از صفحه 33. در حالی که از هیجان می لرزید گفت: می زنم زخمیتان می کنم. به خدا می زنم زخمیتان می کنم. تنهایم بگذارید. شروع به دویدن کرد. نمی دانست به کجا می دود. از کنار نزدیکترین مرد کور گذشت. چون می ترسید به او صدمه بزند، ایستاد و سپس برای عبور از حلقه با سرعت به آن یورش برد. نقطه ای را که بین دو کور فاصله افتاده بود برگزید. اما آنها با صدای نزدیک شدن گامهایش به هم نزدیک شدند و راه را بر او بستند. به جلو پرید و دید که نزدیک است گرفتار شود. ناگهان سفیری برخاست و بیل را بر آنها کوفت. صدای برخورد بیل را با دست و بازوی مرد حس کرد و به دنبال آن نعره‌ای حاکی از درد به هوا خواست و او گریخت. چه گریزی! در مدتی کوتاه به خیابان مجاور خانه ها رسید. مردان کور همانطور که با خشم بیل و چماغ ها را به دور سرشان می گرداندند، با سرعتی که در توان داشتند سر در پی او نهادند. صدای گام های مردی را که از پشت به او هجوم آورده و به سمت صدای او ضربه می زد درست به موقع شنید. از کوره در رفت. حدود چند وجب از پهنای بیلش را محکم به معارضش کوبید و سپس به کناری چرخید و باز گریز زد و هنگامی که از کنار مهاجم دیگری در می رفت نعره ملایمی سر داد. دهشت زده بود. دیوانوار به این سو و آن سو می دوید. بدون آنکه نیازی باشد پیوسته جا خالی می داد و دلهره‌ای که برای مراقبت از تمامی جهات اطرافش داشت مدام زمین می خورد. ناگهان از ارتفاعی سقوط کرد. آنها صدای افتادنش را شنیدند. خیلی دورتر در دیواره محاط بر دره گذرگاه کوچکی دید که مثل دری از بهشت بود. وحشیانه به سمت آن دوید. تا وقتی که به آن نرسید حتی به اطراف و جمع جستجوگران نیز نگاهی نکرد. از پل لنگ لنگان گذشت، از صخره ها بالا رفت. لامای جوانی که در آنجا بود با حیرت و وحشت از او رمید و جست و خیز کنان از منظر دور شد و او نفس نفس زنان به زمین افتاد. و بدین گونه بود که کودتای او به فرجام رسید. آن سوی دیواری دره کوران تا دو روز و دو شب بی غذا و سرپناه ماند و به حوادث غیر منتظره فکر کرد. در خلال این تفکرات به کرات ضرب المثل رایج در شهر کوران مرد یک چشم پادشاه است را هر بار با تمسخر عمیق تری زمزمه کرد. بیش از همه به شیوه هایی که می توانست با آنها بجنگد و تسلیمشان کند فکر کرد. اما به زودی دریافت که هیچ راه عملی وجود ندارد. او سلاحی نداشت و حالا به دست آوردن آن هم مشکل شده بود. آفت تمدن در بوگوتا گریبانگیرش شده بود و حالا نمی توانست به سادگی خود را راضی به کشتن یک مرد کور بکند. علاوه بر آن با کشتن یک نفر به معنی القای فکر کشتار همه آنها بود. اما دیر یا زود او باید می خوابید. سعی کرد برای خودش در میان کاچها چیز مناسبی برای خوردن گیر بیاورد و جای مناسبی برای استراحت در شبها که یخ فرو می‌ریخت زیر درختان کاج جور کند. همینطور با اندکی تردید تصمیم گرفت یکی از لاماها را با حیله به دام بیندازد و سرش را با قلوه سنگی خرد کند تا شاید بتواند مقداری از آن را بخورد. اما لاماها به او مظنون بودند و با چشمهای قهوه‌ای بی‌اعتماد مراقبش بودند و هر بار که نزدیک می‌شد خشم خود را با پراکندن بزاق نشان می دادند. روز دوم به دهشت و حملات لرز گرفتار شد. سرانجام سینه‌خیز پایین رفت تا به دیواره شهر کوران رسید و کوشید تا با آنها رابطه برقرار کند. در کناره رو چهار دست و پا طی مسیر کرد و فریاد زد. سرانجام دو مرد کور از در بیرون آمدند و با او صحبت کردند. گفت: من دیوانه شده بودم، اما همش اثر این است که من تازه به دنیا آمدم. آنها اظهار رضایت کردند. گفت که عقلش سر جا آمده، از کارهایی که کرده پشیمان است. سپس از شدت ضعف و بیماری بی اختیار گریست. آنها این حرکت را نشانه خوبی تلقی کردند. از او پرسیدند: آیا هنوز فکر می کند می تواند ببیند؟ گفت: نه، آن حرفا ابلهانه بود. این کلمه بی‌معنی است، حتی از آن هم کمتر. از او پرسیدند که بر فراز سرمان چیست؟ تقریبا 10 بار اندازه قد یک آدم سقفی صخره‌ای بر سر دنیاست که خیلی صاف است. با گفتن این جملات دوباره دچار گریه‌های پرتنش شد. خواهش می‌کنم قبل از آنکه سوالات بیشتری از من بپرسید، به من کمی غذا بدهید. دارم از گرسنگی می‌میرم. او انتظار تنبیهات شدیدی را داشت، اما مردم کور قدرت تحمل و شکیبایی فراوانی داشتند. آنها طغیان او را نشانه حماقت و دون طبعی او می‌دانستند. پس از آنکه تازیانه اش زدند، ساده ترین و در عین حال شاق ترین کار ده را به او سپردند و از آنجایی که او راه دیگری برای ادامه زندگی نداشت، دستوراتی را که به او داده بودند با فروتنی پذیرفت. مدتی بیمار بود و آنها از او به خوبی پرستاری کردند و این باعث شد که بیشتر احساس فروتنی کند. اما آنها اصرار کردند که او در تاریکی بماند و این یک مصیبت بزرگ بود. فلاسفه کور نزد او آمدند و با او از مرتبه پستی گناه‌آلود ذهن که بدان دچار بود سخن گفتند و کوشیدند تا شک‌های او را زایل گردانند و آنچنان در اقامه دلیل و برهان برای اثبات وجود در پوشش صخره‌ای که بر کاسه جهان آنان قرار گرفته بود پافشاری کردند که او به تدریج در سلامت هوش و حواس خود به تردید افتاد، خود را به سبب در نیافتن آن معانی قربانی توهم دانست. بدین گونه نانز به صورت یکی از شهروندان شهر کوران در آمد و به تدریج مردمی که آنجا می زیستند برایش از صورت توده‌ای در آمدند و به اشخاصی بدل گشتند که با فرد فرد آنان آشنا شد و در این خلال جهان فراتر از کوه‌ها در نظرش هر لحظه دورتر و محوتر می شد. در میان مردم آنجا یکی یعقوب اربابش بود و تا وقتی که از چیزی نمی رنجید مرد مهربانی بود و پدرو نوه یعقوب و نیز مدینا ساروته جوانترین دختر یعقوب. او در جهان کورها چندان مورد پسند نبود، چون چهره ای با زوایایی تند داشت و فاقد آن صافی و نرمی خرسند کننده ای بود که مردم کور آن را دال بر زیبایی زنانه می دانستند. اما نانز از همان لحظه اول به زیبایی او پی برد و با دقت بیشتر دریافت که زیباترین موجود جهان خلقت است. پلکای بسته اش مانند سایرین قرمز و فرو رفته نبود. به نظر می رسید که هر آن ممکن است گشوده شوند. مژگان بلند داشت که از دید ساکنان آنجا بدشکلی بزرگی محسوب می شد. صدای بلند و نیرومند او برای گوشهای حساس جوانان روستایی خوشایند نبود. از این رو عاشقی نداشت. گاهی نانس فکر می کرد که اگر دل او را به دست بیاورد می بایست به زندگی در آن دره برای همیشه تن در دهد. پیوسته مراقب او بود. به بهانه انجام خدمات کوچک خودش را به او نزدیک می کرد و سرانجام پی برد که او نیز نظری به سویش دارد. یک بار در یکی از روزهای تعطیل که همه به دور هم جمع بودند، آنها کنار یکدیگر زیر نور مات ستارگان نشسته و موسیقی دلنشینی نواخته می شد. دستش بر دست او آرام گرفت و به جرأت آن را فشرد. دختر نیز با فشار خفیفی به او جواب داد. یک روز که مشغول غذا خوردن در تاریکی بودند، حس کرد که دستهایش در جستجوی دستهای اوست و در همین هنگام آتش زبانه کشید و او مهر را بر چهره دختر دید. در صدد صحبت با او برآمد. یک روز مهتابی تابستان که او در حال نخریسی بود نزدش رفت. نور ماه او را به صورت پیکره سیمابگون و رمزآلود جلوه می داد. کنارش نشست و گفت که چقدر دوستش دارد و چقدر به چشمش زیباست. در صدایش عشق هویدا بود. با ستایشی آمیخته با لطافت که به سرحد خوف رسیده بود سخن گفت. تا آن زمان کسی او را نستوده بود. اگرچه جواب مشخصی نداد، اما پیدا بود که شنیدن این سخنان او را مجذوب کرده بود. پس از آن هر زمان که فرصتی به دست می آمد با او صحبت می کرد. دره جهان او شد و جهان آن سوی کوها، جایی که آدم‌ها در آفتاب زندگی از سر می‌گذرانند، برایش اکنون افسانه زیبایی بیش نبود که شاید روزی آن را برایش حکایت می‌کرد. محض امتحان با حجب و احتیاط فراوان از دیدن با او سخن گفت. دیدن برای او در زمره شاعرانه‌ترین تخیلات محسوب می‌شد. به توصیف او از ستارگان، کوه‌ها و زیبایی تابناک چهره‌اش شرمگنانه گوش فرا داد. گویی آن را نوعی جسارت گناه‌آلود تلقی می کرد. این حرفا را باور نمی کرد. خوب منظورش را نمی فهمید. با این وجود به طور حیرت‌آوری شاد می شد و به نظر می رسید که همه چیز را درک کرده است. به تدریج خوف از عشق او زائل شد و جرأت پیدا کرد. سرانجام تصمیم گرفت نزد یعقوب برود و از او خواستگاری کند. اما دختر می ترسید و تعلل می کرد. دفعه نخست یکی از خواهران بزرگتر او بود که عشق نانز و مدینا ساروته را به یعقوب بازگو کرد. از همان ابتدا مخالفت شدید با ازدواج نانز و مدینا ساروته در گرفت. ریشه این مخالفت ها آن نبود که آنها برای مدینا ارزش زیادی قائل بودند. تنها فکر می کردند که نانز موجودی اجنبی، ابله و بیکفایت است و در سطحی پایین تر از مرتبه یک آدم قرار دارد. خواهرانش شدیداً با ازدواج مخالف بودند و فکر می کردند که برای خانواده آنها حاصلی جز بدنامی نخواهد داشت. یعقوب پیر اگرچه تمایلات عاطفی مثبتی نسبت به این بنده بی دست و پا داشت، سرش را تکان داد و گفت که این کار اصلا امکان ندارد. مردان جوان با این تصور که نژاد آنان با این ازدواج رو به تباهی خواهد نهاد خشمگین شدند و کار به جایی رسید که یکی از آنها به او دشنام گفت و به طرفش حمله برد. نانز او را در هم شکست. برای اولین بار به ارزش بینایی حتی در تاریک روشنی کورسو پی برد. پس از آن که مبارزه آن دو پایان یافت که دیگر کسی جرأت نکرد به رویش دست بلند کند. اما هنوز همه آنها با این ازدواج مخالف بودند. یعقوب پیر به دختر کوچکش علاقه خاصی داشت و وقتی او سر بر شانه‌اش نهاد و زار زار گریست شدیداً متأثر شد. ببین عزیزم، او یک ابله است، دچار هذیان است. هیچ کاری را نمیتواند درست انجام دهد. مدینا ساروته با گریه گفت: میدانم، اما او حالا بهتر شده است. دارد بهتر میشود و علاوه بر آن او بسیار نیرومند و پدر جان مهربان است. نیرومندتر و مهربانتر از هر مردی در دنیا و او مرا دوست دارد و پدر من نیز او را دوست دارم. یعقوب پیر از اینکه نمیتوانست او را تسکین دهد بسیار ناراحت شد و به علاوه چیزی که او را بیشتر ناراحت میکرد این بود که او به نانز از بسیاری جهات علاقه داشت. به همین دلیل یک بار در اتاق مشاوره که هیچ منفذ و پنجره‌ای نداشت با سایر ریش سفیدها نشست و پس از آنکه روند کلی صحبتها را در نظر گرفت در فرصت مناسبی گفت: او حالا خیلی از قبل بهتر شده است. محتمل است که یک روز به اندازه خود ما عاقل شود. سپس یکی از افراد مسن پس از تفکرات عمیق نظری ابراز کرد. او در میان این مردم نقش معلمی بزرگ را داشت و طبیب آنها بود و ذهنی فلسفی و مبتکر داشت و این اندیشه که بتواند نانز را از ناهمگونی هایی که بدان مبتلا بود رهایی بخشد برایش جذاب بود. یک روز در حضور یعقوب او موضوع صحبت را به نانز کشاند. من بوگوتا را معاینه کردم. همه چیز بر من روشن است و فکر می کنم او احتمالاً قابل معالجه باشد. یعقوب پیر گفت: این همیشه آرزوی من بوده است. دکتر کور گفت: مغز او معیوب است. ریش سفیدها به توافق زمزمه کردند. حالا موضوع اینجاست که علت این عیب چیست؟ یعقوب پیر گفت: آها. دکتر در جواب به سؤالی که مطرح کرده بود گفت: این آن چیزهای عجیبی که چشم نامیده می شوند و برای این به وجود آمدند که یک تورفتگی مناسب در چهره ایجاد کنند، در او مبتلا شده اند و در مورد بوگوتا طوری مبتلا شده اند که به مغزش هم سرایت کرده است. چشمهایش بسیار بزرگ شده اند و او مژگان نیز دارد. پلکایش تکان می خورند و بدیهی است که مغز او در حال تحریک و تخریب مداوم است. یعقوب پیر گفت: بله، بله، و من فکر می کنم که با قطعیتی در حد معقول می شود گفت که برای معالجه کامل وی تنها کاری که باید انجام دهیم یک جراحی سهل و ساده است، یعنی آن اجسام محرک را خارج کنیم. و آیا پس از آن او عاقل خواهد شد؟ پس از آن او کاملا عاقل خواهد شد و به شهروندی قابل ستایش بدل می شود. یعقوب پیر گفت: خدا را به خاطر دانشی که به ما عطا کرده است شکر می گویم. و فوراً به خانه رفت تا از امیدهای تازه اش با نانز صحبت کند. اما برخورد نانز با خبرهای خیش به نظرش سرد و مایوس کننده بود. او گفت: با لحنی که شما صحبت می کنید آدم فکر می کند که به دخترم علاقه ای ندارید. مدینا ساروته نیز از او خواست که خود را به دست جراح کور بسپارد. گفت: مسلماً تو از من نمی خواهی موهبت دیدن را از دست بدهم. او سرش را تکان داد. دنیای من دنیای دیدن است. او سرش را به زیر افکند. چیزهای زیبایی در جهان هست. چیزهای زیبایی خیلی کوچک. گلها، خزه هایی که میان صخره ها می رویند. نرمی و درخشندگی یک تکه خز، آسمان بلند انباشته از ابر، غروب خورشید، ستارگان و علاوه بر اینها تو هستی. تنها برای تو هم که شده خوب است آدم بتواند ببیند. تا چهره آرام و دلپذیرد، لبهای مهربانت، دستهای عزیز و زیبایت را که در هم انداخته ببیند. این چشمهای من است که تو تسخیر کرده ای. چشمهایم است که مرا به تو پیوند می دهند. همان چیزی که این احمقها در صدد گرفتن آن هستند. اگر چشمهایم را از دست بدهم، تنها می توانم تو را لمس کنم، صدایت را بشنوم، اما نمی توانم ببینمت. می بایست در زیر آن سقف سنگی و صخره‌ای در تاریکی، در زیر آن سقف مخوفی که تخیل را فلج می کند زندگی کنم. نه، تو نباید از من بخواهی که به این کار تن در دهم. به تردید ناخوشایندی گرفتار شد. مکسی کرد و چنین جلوه داد که لحن صحبت او چون یک پرسش است. او گفت: من میخواهم گاهی. مکس کرد. نانز با وحشت گفت: بله؟ گاهی دلم میخواهد اینطوری حرف نزنی. چطوری؟ من میدانم قشنگ است. خیال شما را میگویم. دوستش دارم. اما حالا؟ نانز با صدای ضعیفی گفت: حالا چی؟ و کاملا ساکت روی زمین نشست. منظورت این است، فکر میکنی من بهتر است که، شاید بهتر است که؟ مسائل را خیلی سریع داشت میفهمید. احساس خشم میکرد. به راستی نسبت به سرنوشت ناسازی که با او این بازی را کرده بود خشمگین بود. اما در این حال برای اینکه او نمیتوانست درک کند احساس همدردی میکرد. همدردی که سر به ترحم میکشید. گفت: عزیزم. با دیدن چهره رنگ پریدهش به آسانی میتوانست دریابد که روحش تا چه اندازه در زیر مسائلی که توان گفتن آن را ندارد زیر فشار است. دستهایش را به دور او حلقه کرد و گوشش را بوسید و تا مدتی همچنان در سکوت نشستند. سرانجام با صدای خیلی ملایمی گفت: اگر من به این کار رضایت بدهم. بازوانش را به سوی او دراز کرد و به شدت گریست. اوه، اگر رضایت بدهی؟ هق هق کنان گفت: ای کاش رضایت بدهی. تا یک هفته پیش از عمل جراحی که طی آن قرار بود او از نوکری و دونمایگی به طراز یک شهروند کور ارتقا یابد، نانس خواب آرام نداشت. در تمام طول ساعاتی که نور گرم خورشید میتابید، زمانی که سایرین در خواب نانس فرو رفته بودند، مینشست و فکر میکرد یا بی هدف پرسه میزد، میکوشید نیروهای ذهنش را برای حل این مشکل بی در رو بسیج کند. جوابش را به آنها داده بود. رضایت خود را اعلام کرده بود. با این همه هنوز مطمئن نبود و سرانجام زمان عمل فرا رسید. خورشید با شکوه هرچه تمامتر بر فراز قلل زرندود برخاست و آخرین روزی که از بینایی برخوردار بود آغاز شد. با مدینا ساروته چند دقیقه قبل از اینکه به خواب برود صحبت کرد. گفت: فردا من دیگر نمیتوانم چیزی ببینم. جواب داد: عزیز دلم، و دستش را با تمام قدرتش فشرد. گفت: آنها زیاد اذیتت نمی کنند. شما این درد را تحمل می کنید، تحملش می کنید، عاشق محبوبم، برای من، عزیزم. اگر قلب و زندگی یک زن ارزش آن را داشته باشد، من برایتان تلافی خواهم کرد. عزیزترینم، عزیزترینم قربان آن صدای مهربانت، من تلافی می کنم. برای خودش و او احساس ترحم عمیقی کرد. در برابرش ایستاد و پیشانیش را بوسید و برای آخرین بار به چهره دلپذیرش نگریست. با آن چهره دوست داشتنی زمزمه کرد: خدا حافظ، خدا حافظ. و سپس در سکوت رو برگرداند. مدینا می توانست صدای گام های آهسته اش را که دور می شد بشنود. چیزی در آهنگ این صدا بود که او را در گردابی از اندوه و زاری فرو برد. نانز در ابتدا تصمیم داشت به مکان خلوتی در جنگل که رویش نرگس‌های سفید بر زیبایی آن افزوده بود برود و آنجا بماند تا ساعت ایثارش فرا رسد. اما در طی راه به بالا نگریست و صبح را دید. صبح چون فرشته ای با ذره زرندود که با گام‌های پرشکوه از نشیب صخره‌ها پایین می‌آمد. به نظرش رسید که در برابر این جلال بی همتای او، جهان کور، دره و سرانجام عشقش چیزی بیش از گودالی از گناه نبودند. برخلاف آنچه که در ابتدا قصد داشت از مسیر منحرف نشد. به راهش ادامه داد. از دیواره دور دره گذشت و بر فراز صخره ها رسید و در تمام طول راه چشمش را به یخ و برفی که از تابش خورشید می درخشید دوخته بود. زیبایی بیکران آنها را نظاره کرد و تخیلش از فرازشان به سوی چیزهایی که حالا می رفت تا برای همیشه از آنها جدا شود به پرواز در آمد. به جهان آزاد و بزرگی فکر کرد که از آن جدا شده بود. جهانی از آن او و او به تمامی آن شیبهای دور دست کوها نظر داشت. راه پشت راه، تا بوگوتا، مکانی که در آن زیبایی بارها بیش از این موج می زد. شکوه روز، راز شفاف شب، مکانی که در آن قصرها و فواره‌ها و مجسمه‌ها و خانه‌های سفید با زیبایی هرچه تمام‌تر در فاصله‌ای نه چندان دور قرار داشتند. فکر کرد که چقدر زیباست که آدم بتواند پس از نزول از گذرگاه‌ها هر لحظه به خیابان‌ها و راه‌های شلوغ این جهان نزدیک و نزدیک‌تر شود. به مسافرت از راه دور اندیشید. روز از پس روز، از بوگوتا به جهان باز هم پهناورتر آنسو، انباشته از شهرها و روستاها، مناطق جنگلی و بیابانی، روز از پس روز، از میان رود به پیش شتافتن، تا جایی که شاخه های آن از نظر محو می شدند و کشتی های تجاری بزرگ شلب شلب کنان نزدیک می شدند و آدم به دریا می رسید. به دریای بی انتها با هزاران جزیرهش، با هزارها جزیره و کشتی‌هایی که در دور دست به ابهام در میان رفت و آمدهای بی‌وقفه دور تا دور جهان بزرگ دیده می‌شدند و آنجا به دور از کوه‌ها آدم می‌توانست آسمان را ببیند. آسمان نه چون آن صفحه‌ای گرد آنطور که اینجا آن را می‌دید، بلکه چون گنبدی از آبی ژرف، عمقی در میان اعماق که در آن ستاره‌های سرگردان شناور بودند. پرده ستبر کوها را با دیدی جستجوگر و دقیق تر کاوید. شاید اگر به راهش ادامه می داد و کمی بالاتر به آن آب کند و مسیر دودکشواری که در آنجا بود می رسید، سپس می شد باز هم بالاتر رفت و به میان سروهای کوتاهی که اینجا و آنجا رویده بودند رسید که این محل خود به مکانی شکاف گونه در جداری کوه منتهی می شد که همچنان بالاتر و بالاتر می رفت و به بالای تنگی دره امتداد می یافت. و آن وقت چه؟ می بایست از توده سنگهایی که در پای صخره‌ای بزرگ قرار داشت می گذشت. سپس شاید راه صعود دیگری یافت می شد که می توانست با عبور از آن خود را به ستیق پرشیبی که از میان برفها سر برآورده بود برساند. اما اگر از آن گلوگاه نمی توانست عبور کند، کمی دورتر در سمت شرق راه دیگری بود که شاید بهتر منظورش را برآورده می کرد. و آن وقت چه؟ سپس می بایست خود را از میان توده برف‌های کهرباگونه‌ای که در آنجا بود بیرون می کشید و در نیمه راه صعود به ستیقی که بر فراز آن ویرانه‌های زیبا قد برافراشته بود می رسید. برگشت و به ده نظر انداخت. سپس به سمت راست چرخید و با نگاهی ثابت به آن خیره شد. به مدینه ساروته فکر کرد. او حالا کوچک بود و دور شده بود. دوباره به سوی دیواره کوه که از فراز آن روز به سویش آمده بود برگشت. سپس با احتیاط همه جانبه شروع به صعود کرد. وقتی غروب فرا رسید دیگر صعود نمی کرد. در موضعی دور و بلند بود. کمی پیشتر از آن در ارتفاعات بلندتری بود. اما حتی حالا نیز در موضعی بس بلند بود. لباسهایش پاره شده بودند. اندامهایش خونالود بود. جا به جای بدنش کبود شده بود. اما چنان که گویی در آسایش است دراز کشیده بود و لبخندی بر چهره اش نقش بسته بود. از جایی که او در استراحت به سر می برد دره چون گودالی به نظر می رسید. در حدود ربع فرسنگ ژرفا داشت. با حضور مه و سایه ها تقریبا تاریکی فرا رسیده بود. اما هنوز قلل کوههای اطراف آمیزه از نور آتش بودند. و جزئیات صخره‌های نزدیک با زیبایی نافذی جلا داشت. رگه‌ای از کانی سبز که در میان خاکستری می‌دوید. درخشش صفحات بلور اینجا و آنجا و یک گلسنگ طلایی زیبای کوچک، بسیار کوچک نزدیک صورتش. سایه‌های اسرارآمیز تیره‌ای در تنگ دیده می‌شد. رنگ آبی به ارغوانی می‌گرایید. و ارغوانی به تاریکی رخشان جای می سپرد و بر فراز سرش گستره بی انتهای آسمان بود. اما او دیگر به این چیزها اعتنایی نداشت. کاملا بی حرکت آنجا افتاده بود. و چنان که گویی به صرف گریز از دره کوران که می خواست در آنجا شاه بشود خرسنده است، لبخند می زد. تابش خورشید رفت و شب فرا رسید. و او همچنان راضی و آرام در زیر ستاره‌های سرد دراز کشیده بود.